توی دروازه گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال، رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم و صبحی پر از مهر و امید و نشاط رو برای یکایی که شما خوبان آرزو میکنیم. دوستان عزیز لطفاً با ما همراه باشید با برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم، افق روشن.
افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. با برنامه افق روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. برنامه افق روشن برنامه گفتگو محور با محوریت اقتصاد دانش بنیان و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که در ذیل اون به موضوعات مختلف در حوزه اقتصاد دانش بنیان میپردازیم. یکی از موضوعاتی که در فضای اقتصاد دانش بنیان به صورت پررنگ مطرح هست بحث حمایت از حقوق مالکیت معنوی یا مالکیت فکری تولیدات دانش بنیان هست و محل چالش های و گفتگوهای گسترده‌ای در بین فعالان این حوزه هست. امروز می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تجارت الکترونیک در مورد این موضوع. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر نوری‌خواه، خب احتمال داره که خیلی از مخاطبای ما با مفهوم مالکیت معنوی یا مالکیت فکری آشنا نباشن و براشون جا نیافتاده باشه که در مورد چه موضوعی صحبت می‌کنیم. اگر ابتدا لازم می‌دونید یه توضیح کوتاهی در مورد این مفهوم برای مخاطب ما بدید.
بله. ببینید، همینطور که به هر حال مفهوم مالکیت در دنیا و همینطور در کشور ما در شرع اسلام به رسمیت شناخته شده و یه فردی میتونه کالاهایی رو و به هر حال زمین و چیزهای دیگر رو در تملک خودش داشته باشه، همینطور در مورد اون دستاوردهایی که عمدتاً زایده فکر و ذهن افراد هستند هم موضوع مالکیت میتونه مطرح باشه. اینکه اگر یک نفر کتابی رو بنویسه، مقاله‌ای رو بنویسه، سخنرانی یا آثار هنری دیگه به شما بگم که نرم افزار و خیلی از بگیم محصولات دیگری که زایده فکر و ذهن بشر هستند، اینها هم میتونه برش مالکیت مترتب باشه و در قوانین کشور ما و همینطور در کنوانسیون های بین المللی این مالکیت حالا با شرایط و ضوابط خاص خودش به رسمیت شناخته شده.
علاوه بر این که به رسمیت شناخته شده، ازش حمایت هم میشه در دنیا و در داخل کشور ما که این مالکیت حفظ شه، مثل مالکیتی که افراد بر ماشین خودشون دارن، بر خونه خودشون دارن.
بله، دقیقا این حمایت هست که محل بحث هست و اینکه اصلا فرآیند مالکیت چجوری اتفاق میفته. خب توی خیلی از این کنوانسیون ها میبینیم که حتی برای اینکه این مالکیت رو شما داشته باشین نیاز نیست که حتی چیزی رو ثبت بکنین. مثلا اینکه یک متنی رو شما نوشتین، یک کتابی رو نوشتین، یک مقاله رو نوشتین، لزومی نداره حتی این رو به ثبت برسونید. به نوعی حالا نهله‌های مختلف فکری وجود داره و البته برداشت‌های متفاوتی از این موضوع وجود داره، ولی دیدگاهی که بیشتر مد نظر هست و تو بسیاری از این کنوانسیون‌ها به رسمیت شناخته شده اینه که همین که شما این اثر رو خلق کردید و زایده فکر شماست، این به شما این حق رو میده که بر این اثر مالکیت داشته باشین، برخلاف برخی از حالا کالاهای فیزیکی که ما داریم و باید بریم مثلا به ثبتش برسونیم یا اینکه بریم دفترخونه ثبت بکنیم و از یه نفر بخریم یا یه جوری به ثبت برسونیم، بله سند داشته باشیم. اینجا اون فرایند و تشریفات هم حتی لازم نیست و به هر حال هدف این هست، هدفی که این قوانین رو برخی از کشورها به وجود آوردن این هست که به نوعی حمایت بکنن از افراد که برن به سمت تولید، برن به سمت اینکه محصولات فکری رو ایجاد بکنن و به نوعی توی قانون ما هم تحت عنوان حمایت از مؤلفین و مصنفین ما چنین قانونی رو در کشور خودمون داریم.
شکل این حمایت ها به چه شکلیه آقای دکتر؟ یعنی چه نوع حمایت هایی رو قائل میشن برای حفاظت از این مالکیت فکری؟
مهمترین موردی که بخوام خدمت شما عرض بکنم این هست که این موضوع که عایدات حاصل از چنین محصولاتی تضمین میشه که در اختیار اون فردی قرار بگیری که داره این محصول تولید میکنه یا اون شرکت یا مؤسسه‌ای که به هر حال صاحب اثر هست. و خب اگر کسی بخواد تعدی بکنه، اگر کسی بخواد سوء استفاده بکنه و از این اثر بدون اجازه استفاده بکنه یا اون رو به نام خودش ثبت بکنه، به نوعی حمایت‌های قانونی مجازات‌هایی رو در نظر گرفته، تو کشورهای مختلف متفاوته. و اینکه چه کسانی میتونن استفاده بکنن چه کسانی نمیتونن استفاده بکنن، این حالا محل بحثه. در کنوانسیون های بین المللی که حقوق مالکیت معنوی یا مالکیت فکری رو دارن دنبال میکنن، تلاششون بر این بوده که یه جور همگنسازی انجام بشه بین قوانین کشورها. مثلا رویه‌ای که خیلی وقتها کشورها دنبال میکردن در گذشته این بود که برای اتباع خودشون این حق رو قائل بودن، اما برای اتباع کشورهای دیگه چنین حقی رو قائل نبودند. الان اتفاقی رو که داریم میبینیم و مسیری رو که داریم تو دنیا میبینیم اینه که کشورهایی که به دنبال تجارت با یکدیگر هستن، سعیشون بر این هست که این حق رو برای اتباع دیگر کشورها هم در نظر بگیرن و چنین شرایطی رو ایجاد بکنن. اما همینجا یه نکته رو بهش اشاره بکنم، یه مسئله اساسی که ما باش مواجه هستیم و در تصمیم گیری در این حوزه و در پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون های بین المللی این حوزه باید مد نظر داشته باشیم، اینه که الان به کشور ما شرط تحریم تحمیل شده. یعنی به هر حال ما نمیتونیم به صورت عادی و از مسیر قانونی کشورهایی که طرف ما هستند بتونیم پول انتقال بدیم، بتونیم خرید بکنیم، بتونیم وارد معاملات تجاری عادی بشیم. پس با همه این حرفایی که زده شد و برخی از مزایای این رو که خدمتون عرض کردم، میتونه کمک بکنه به رشد و توسعه اختراعات، ابداعات، تألیفات، اما باید خیلی دقت بکنیم که ما الان تو شرط تحریم هستیم و اینکه بریم و شتاب زده بپیوندیم به این کنوانسیون ها میتونه تبعات خیلی جدی رو برای کشور به همراه داشته باشه.
بله، قبل از اینکه در مورد تبعات این ماجرا صحبت بکنیم، ما الان در قوانین داخلی خودمون که از این حقوق حمایت میکنیم، درسته؟ بحث بر سر اینه که کشورهای دیگری اگر آثاری دارن، محصولاتی تولید میکنن یا نرم افزارهایی داخل تولید میکنن و میاد داخل کشورمون، آیا از حقوق اون شرکت‌ها و اون کشورها هم در داخل حمایت بکنیم یا نه؟ درسته؟ بحث بر اینه.
من فکر میکنم که هر دوتاش مسئله است. ببینید، ما یه وجهش رو داریم، این که در داخل کشور حمایت از مؤلفین و مصنفین و حالا قوانین دیگری که به این موضوع میپردازن تا حدی موضوع رو روشن کردن. البته میتونیم بگیم که قوانینی که ما در داخل کشور داریم به اون جامعیتی که مد نظر هست تو کشورهای دیگه واقعا نرسیده، اما مهمتر از خود قوانین اجرای اون هست. نه تنها در مورد نرم افزار، در مورد فیلم، در مورد کتاب‌ها می‌بینیم متأسفانه این حقوق رعایت نمیشه. مثلا من خودم دیدم خیلی وقتا توی مرکز فروش و مرکز خرید توی کشور، تو پاساژها اینور اونور می‌بینیم کتاب‌هایی رو به صورت غیر مجاز به قول خودشون چاپ آفست انجام دادن و توی تیراژ انبوه دارن می‌فروشن توی خیابون‌ها جای دیگه. و خب کشورهای دیگه با این موارد برخورد می‌کنن، با عرضه فیلم ها و سریال ها به صورت غیر مجاز توی شبکه های اجتماعی، البته عمدتا شبکه های اجتماعی خارجی مواجهیم، تو سایت های مختلف میبینیم برای دانلود گذاشتن بدون اینکه این حقوق رو رعایت بکنن. البته قاعدتا این حق برای تولید کننده محفوظی که بره و شکایت بکنه، اما به هر حال این عدم برخورد با ناقضین مالکیت معنوی چالش هست. و از اون طرف شاید عدم آگاهی و ناآشنایی تولید کنندگان این محصولات و مصرف کننده، هر دوتاش منشأ بعضی از این آسیب هاست. مثلا اینکه مبدعین و مخترعین شاید به فرایند ثبت اختراع خیلی آشنا نیستن و به هر حال تو زمینه هایی که نیاز به یه مقدار تشریفات هست برای اینکه شما بتونی ثابت بکنی که این مالکیت معنوی رو داری، مثل ثبت اختراع، خیلی شاید اینجور که باید و شاید ما نتونستیم بریم جلو. البته خب حمایت هایی میشه از طرف سازمان های مختلف دولتی برای ثبت اختراع، اینا خوبه، اما شاید هنوز اونجور که باید و شاید
اجرای ما
مشکل داریم. و خود تولید کننده مثلا یک کسی که میخواد بیاد و به عنوان شرکت دانشمانیان، به عنوان یک شرکت نوپا بیاد با برخی از شرکت ها وارد مذاکره بشه که شرکتش رو بتونه تامین سرمایه بکنه، گاهی اوقات این شرایط رو میبینه که ایده خودش رو میگه، البته ایده که به نوعی قابل ثبت نیست، محصولی که حالا یه نسخه اولیه‌اش رو داره، یه چیزی رو بالاخره پیاده سازی کرده که بتونه تو فرآیند ثبت اختراع وارد بشه، اون رو خیلی بهتره که بره ثبت بکنه و بعد با در اختیار داشتن اون ثبت اختراع بره و وارد مذاکره بشه. گاهی اوقات اون کسی که خلاق تولید کننده است و مبدعه با این فرآیند آشنا نیست و متاسفانه سرش کلا میره، اون شرکت بزرگ این به هر حال محصول اولیه رو میبره و تبدیل میکنه به محصول نهایی.
خب ما در حوزه خارجی دچار چه چالشی خواهیم بود؟ یعنی بحثی الان خب مدت هاست مطرحه در مورد برخی کنوانسیون های خارجی حوزه مالکیت فکری مثل کنوانسیون برن یا تریپس یا وایپو که ما به اینها بپیوندیم یا نپیوندیم. اصولا پیوستن به اینها به چه معناست و چه ارزموشان تبعاتی رو بر کشور بار میکنه و حالا در مورد این تبعاتش صحبت بکنیم که اینها چقدر مفیده برای ما و چقدر میتونه برامون ضرر داشته باشه تو این حوزه.
ببینید ایران عضو وایپو که هست، عضو سازمان بین‌المللی مالکیت فکری که هست، اما توافقنامه هایی که تعیین کننده هست رو ایران هنوز نپذیرفته. ایران جز معدود کشورهایی است که کنوانسیون برن رو در مورد کپی رایت نپذیرفته و خب به این صورت در ایران می شود قانوناً از کتاب ها و به هر حال محصولات بگیم که فکری که کشورهای دیگه تولید کردن به طور شاید بگیم بدون اجازه اون صاحبین اثر استفاده کرد. خب بعضیا میگن این خب ماهیتاً بده و پیشنهاد میکنند که ایران بپیونده به خاطر اینکه این خیلی خوب اخلاقیه و از این طور حرف ها، اما از اون طرف این چالش رو شاید بهش دقت نمیکنند که اگر چنین شرایطی رو ما بپذیریم اون وقت کشورهایی که به نوعی منع کردن روابط تجاری ایران رو با نه تنها خودشون مثل آمریکا بلکه با تحریم‌های ثانویه مانع ارتباطات تجاری ایران با کشورهای دیگه دنیا هم دارن میشن و اونایی که با ایران دارن کار میکنن رو تحریم میکنند، این شرایط رو ایجاد کردن که خب ما نتونیم به صورت عادی کتاب بخریم، محصولات مختلف و نرم افزارها رو و اینا رو بتونیم تهیه بکنیم. الان شما میخواید یه محصولی رو تهیه بکنید، الان یه شرکتی هستین میخواین یه نرم افزاری رو استفاده بکنین، خیلی از شرکت‌ها نیاز دارن یه سیستم عامل رو به کار بگیرن. خب الان توی همه شرکت‌ها کامپیوتر هست، خیلی دارن سرورهای مختلف رو استفاده می‌کنن برای خدمات رسانی به مردم، خب اینا نیاز به نرم افزار داره. به هر حال شرکت‌های بزرگ چند ملیتی که عمده اونها پایگاه اصلیشون در آمریکا هست، اونها به ایران خدمات نمیدن، محصول نمیفروشن. خب این به هر حال چالش رو ایران داره که چه باید بکنه؟ آیا کلن صنایعش رو تعطیل بکنه؟ یا اینکه به هر حال از طرق دیگه بتونه به این محصولات و این فناوری‌ها و ابزارها دست پیدا بکنه؟
به یک معنا پذیرش یک کنوانسیونی مثل برن که به این معناست که ما حقوق مالکیت فکری تولید کنندگان خارجی رو بپذیریم، به یک معنا خود تحریمی برای خودمون اعمال کردیم، چرا که علمالاً به لحاظ حقوقی آمریکایی‌ها ما رو محدود کردن که از این استفاده بکنیم. یعنی ما اگه بپذیریم که یک نرم‌افزار خارجی رو به صورت قانونی دریافت بکنیم، قانوناً نمیتونیم دریافتش بکنیم و دچار چالش خواهیم شد. درسته؟
بله، اگه قانون البته اینجا
استفاده بکنیم دچار جریمه‌های سنگین خواهیم بود.
ببینید حالا اینکه تبعاتش چه خواهد بود من فکر میکنم باید در موردش بحث کرد، اما تبعات اولیه‌ای که هست اینه که اگر الان استفاده میشه از یه محصولی خب و مثلا تولید کننده آمریکایی یا یه تولید کننده یه کشور دیگه راضی نیست، قوانین اون کشور مثلا داره نقض میشه، ولی خب قوانین اون کشور که در مرزهای جغرافیایی خودش باید اجرا بشه. اما اگر ایران بپذیره و مجلس شورای اسلامی بیاد به تصویب برسونه، اون وقت دولت ما موظف خواهد بود که اجرا بکنه. یعنی دیگه اگر کسی بخواد استفاده بکنه و اجازه مثلا اون شرکت آمریکایی رو نداشته باشه، قوانین ایرانه که نقض میشه و دادگاه ها میتونن پیگیری بکنن و خب تبعات سنگینی خواهد داشت، این که به هر حال از یه طرف هزینه سنگینی رو تحمیل خواهد کرد، از اون طرف چون ما تحریمیم اصلا این پول هم نمیتونیم بدیم، یعنی یه حالت بگیم که توقفی رو بهش میخوریم. یعنی همونطور که عرض کردم صنایع ما نیاز به محصولاتی دارن به عنوان زیرساخت‌های خودشون که اون محصولات رو نمیتونن تهیه بکنن و در مجلس شورای اسلامی هم اگه تصویب بشه اون وقت مطابق قانون ایران هم نمیتونن، اون وقت اینا میمونن که چه کار باید بکنن. مثل حالا بعضی از چالش‌هایی که ما در ذیل برخی توافقات بین‌المللی داشتیم میرسونه کشور رو به جای این که بعضی از کارها قفل میشه، یعنی ما مجبور میشیم بعضی از کارها رو اصلا تعطیل بکنیم. خب این خیلی چالش جدی هست. یعنی اگر اون کشورها میپذیرفتند که تحریم ایران رو بردارند و حداقل روابط عادی انتقال پول رو میپذیرفتند که اجازه بدن که اتفاق بیفته، شاید، میگم نمیگم حتما، شاید توجیه میداشت که این موضوع بررسی بشه. البته این رو هم باید ببینیم که حتی در زمان رژیم سابق در کشور ما که پهلوی ها حاکم بودن، اون زمان هم که خب ارتباطات برقرار بود با آمریکا و بالاخره مستشاران خارجی می اومدن و می رفتن، باز هم اون زمان هم با توجیهاتی به هر حال این کنوانسیون که سابقه بسیار طولانی هم داره پذیرفته نشد. پس من فکر میکنم نه اینکه بگیم اون تصمیمی که اونا گرفتن درست بود یا غلط، حداقلش اینه که ما به تبعاتش فکر بکنیم و بگیم که اگر ما هم میخواهیم به نوعی بپذیریم حقوق تولیداتی که در اون کشورها اتفاق میفته، اونها هم باید امتیازاتی رو بدن و شرایطی رو مهیا بکنند که اینجوری نباشه که کشور ما یک طرفه یه چیز رو بپذیره و بعد تبعاتش به مردم، به تولید کننده های عادی و به صنایع و بالاخره به اکوسیستم فناوری کشور ما وارد بشه و مردم ضررش رو ببینن.
آقای دکتر، امکانش هست که ما به صورت محدود به این کنوانسیون ها بپیوندیم یا در مورد برخی تولیدات فکری به این کنوانسیون ها بپیوندیم؟ مثلا در مورد کتاب یا در مورد فیلم، در مورد اینها مثلا ما تعهداتی رو برای خودمون قبول بکنیم اما مثلا در مورد نرم افزار قبول نکنیم؟
تا جایی که من میدونم این پذیرش محدود میتونه در توافقاتی که ایران با برخی تولید کنندگان برخی کشورها برقرار میکنه اتفاق بیفته، اما اینکه آیا میشود این توافقات رو مثلا به صورت محدود و جزئی پذیرفت، برداشت شخص من اینه که خیر، اما قاعدتا در چنین موضوعی باید کسایی که در زمینه حقوق مالکیت معنوی کار کردن و تحصیلات و تخصصشون دقیقاً همین موضوع هست اونها بیان نظر بدن و به هر حال یه بحث حقوقی هست. اما چیزی که ما در مورد کشورهای دیگه دنیا تا الان دیدیم به این صورت نبوده و خب این کنوانسیون رو پذیرفتند و مثلا کنوانسیون برن رو و تمام بندهاش رو بهش پایبندند و این مسیری است که به هر حال کشورهای دیگه رفتن، اکثریت کشورهای دنیا پیوستند به این کنوانسیون، اما ماجرا اینه که حتی اون کشورهایی هم که پیوستن لزوماً تمامی اون الزامات رو اعمال نمی کنن. مثلا شما ببینید به هر حال صنایع چین و برخی از کشورهایی که تو شرق آسیا دارن به هر حال توی اقتصاد در دنیا جایی رو برای خودشون باز می کنن، عمدتاً مبتنی بر کپی برداریه. حالا این میتونه در تضاد با بسیاری از مفاد کنوانسیون های بین‌المللی باشه در حوزه مالکیت معنوی و به طور خاص مثلا در مورد ثبت اختراع و این چالش به هر حال وجود داره. اونها تصمیم گرفتن با توجه به این که نیاز بگیم که حضور در سازمان تجارت جهانی پذیرفتن یه بسته یا یه پکیجی از این کنوانسیون ها ذیل تریپس هست، خب تریپس رو بپذیرن و پذیرش تریپس به معنی پذیرش یه مجموعه ای از این کنوانسیون ها هست که خب و اونها اینو پذیرفتن اما در عمل اجراش نمی کنن. خب این حالا یه بحثه، اونها این مسیر رو برای خودشون انتخاب کردن، اما اگر ما به هر حال با توجه به ضوابط شرعی و قانونی و مسائل خودمون تصمیم بگیریم، به نظر من مسیر بهتری خواهد بود. اینکه به هر حال ما اگر این قانون رو در داخل کشور خودمون به ثبت برسونیم دیگه شرعاً مجاز نخواهیم بود که از چنین محصولاتی استفاده بکنیم. همین الان البته خب استفتاءاتی رو داشتیم از مراجع که آیا مثلا یه فردی توی کشور دیگه این محصول تولید کرده، ما مجازیم که استفاده بکنیم یا نه؟ و پاسخی که یکی از مراجع داده بودن این بود که خب این موضوعات تابع همین کنوانسیون، یعنی قراردادهای دو جانبه هست. و باز یکی دیگر از مراجع من داشتم میدیدم که در این زمینه ازشون استفاده شده بود، گفته بودن که خب اون کشورهایی که به هر حال کافر حربی هستند و در جنگ هستند با کشور ما موضوعیتی نداره رعایت این قوانین. پس به هر حال به نظرم موضوع مهمیه و چالش برانگیزه، هم به لحاظ حقوقی، فقهی و همینطور آثاری که ایجاد میکنه بر دانشگاه‌های ما، کارخونه های ما، مرکز تولیدی و شرکت های دانش بنیان ما. من فکر میکنم به سادگی نمیشود گفت که بله این خوب است بریم بپذیریم و تمام. باید ابعاد و آثار پذیرش چنین کنوانسیون هایی به دقت بهش پرداخته بشه. و البته من فکر میکنم که چیزی که نزدیکتره و سهل الوصول تره اینه که ما در داخل کشور خودمون حداقل از مؤلفین و مصنفین مطابق قانون حمایت بکنیم، از تولید کنندگان مطابق قوانینی که الان داریم حمایت بکنیم، و اگر کاستی هست در مجلس برطرف بشه که بشود به هر حال حمایت خوبی رو داشت از تولید کنندگان و مؤلفین. البته این حمایت هم باید چارچوبه هایی داشته باشه که به نوعی برخی از فعالان مخالفه با برخی از این قوانین و برخی از این کنوانسیون ها استدلال هایی رو میارن که حمایت افراطی و بدون چارچوب و بدون قاعده و خیلی وسیع از چنین مالکیت هایی شرایط رو برای نوآوری سخت میکنه، به این دلیل که دیگرانی که تازه میخوان تو این عرصه وارد بشن، شرکت های نوپا، افرادی که جوان هایی که میخوان بیان تو این حوزه وارد بشن یه ابداعی رو انجام بدن، دیگران اختراعات خیلی وسیعی رو ثبت کردن که اصلا اجازه نمیدن یک کسی که حالا شاید یک کار جدید ولی تا حدی مشابه رو انجام داده بتونه بیاد توی مسیر. یا اینکه استفاده منصفانه رو که البته توی این قوانین مالکیت معنوی معمولا استفاده منصفانه رو تعریف میکنن تا حدی مجاز میشمارن، اون رو هم اگر تحت شعاع قرار بده اون وقت برای دیگرانی که تازه میخوان بیان و نوآوری انجام بدن فضا سخت خواهد شد و این به ضد خودش تبدیل میشه. پس حتی اگر موضوعات تحریم و نمیدونم خیلی از این مسائل مطرح نبود، باز هم این که به لحاظ شرعی و اون چیزی که در مبانی قانونی ما هست و اون چیزی که به نفع تولید کشور هست ما چه چیز رو باید بپذیریم، من فکر میکنم باید در موردش بحث کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوری‌خا، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تجارت الکترونیک. با شما گفتگو کردیم در مورد مالکیت معنوی و نقش اون در اقتصاد دانش بنیان و گفتگوی خودمون رو در برنامه‌های بعدی ادامه خواهیم داد. اگر نکته پایانی دارید آقای دکتر بفرمایید، و اگر خیر با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از پرداختن به این موضوع مهم.
از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که تا این موقع با ما همراه بودید. برنامه افق روشن رو شنیدید از رادیو گفتگو. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
شنونده برنامه افق روشن بودید که از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم شما خوبان و شما گرامیان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما مثل همیشه سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30035 در اختیار شماست و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 3 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم و عرض میکنم خدمتون که شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون به صورت 24 ساعته و شبان روز با ما در ارتباط و تعامل باشید و برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون هم نصب کنید.
این پیام چه زمانی تولید شده است؟ امروز رقابت شدیدی برای ارائه اخبار دست اول و سری میان رسانه‌های مختلف وجود دارد. رویدادهای خبری اغلب به صورت زنده گزارش میشن و بسیاری از گزارش‌ها در طول یک روز تکمیل، اصلاح و یا حتی تکذیب میشن. گزارش یک حادثه آتش‌سوزی رو در نظر بگیرید. ساعت 9 صبح گزارش میشه که طبقه 4 یک ساختمان 5 طبقه به علت آتش گرفتن یک کپسول گاز خانگی دچار حریق شده. گروه های مختلف آتش نشانی به محل اعزام شده. ساعت 12 ظهر آتش از کنترل خارج شده و به طبقات بالاتر سرایت کرده. احتمالاً حادثه عمدی بوده. ساعت 4 بعد از ظهر آتش خاموش شده. 2 نفر به اتهام احتمال دخالت در آتش سوزی دستگیر شدند. این حادثه 1 کشته و 3 مصدوم داشته. 2 ماه بعد اما نتایج بررسی ها نشون میده که علت اصلی آتش سوزی اتصالی سیم های برق در طبقه 4 ساختمان بوده. 2 نکته مهم در مواجهه با این نوع از اخبار و رخدادها وجود داره. اول اینکه در حوادث و رویدادهای طبیعی کمتر اخبار لحظه‌ای رو دنبال کنید. اجازه بدید اطلاعات نادرست و شایعات به مرور اصلاح بشه. دوم،